الرحمن الرحیم، درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 141، مورخ 9/8/90.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله 23 تحریر الوسیله به دو فرع اشاره می شود که مبنای این دو فرع مورد بررسی قرار گرفته است. مبنا این است که میزان در استطاعت مالی این است که ما یحج به موجود باشد و تمکن از تصرف در او هم وجود داشته باشد. حالا فرق نمی کنه چه اون مال حاضر باشه، در شهری که زندگی می کنه باشه یا غائب باشه، زمینی داره در هندوستان، خودش در ایران زندگی می کنه، میتونه در اون زمین تصرف کنه، به اندازه زاد و راحله هست وکیل بگیره، زمینو بفروشه، صرف در زاد و راحله کنه. فرق نمی کنه چه مال حاضر باشه یا غائب باشه. با حفظ این مبنا دو فرع رو حضرت امام ذکر می کنن. فرع اول، اگر انسان مال غائبی دارد که عنده نیست، سهامی داره در اروپا، زمینی داره در هندوستان، یه باقی داره در یک روستاست که فاصله داره با اون آقا، تارتن ولو با توکیل قدرت بر تصرف دارد، آن مال غائب به مقدار زاد و راحله هست، سایر شرایط هم وجود داره، این فرد مستطیع است و باید به حج برود. و اگر در این مال تصرف نکرد، وکیل نگرفت مال رو بفروشه، مبادله کنه و امثال ذلک، موسم حج امسال گذشت، حج بر او مستقر است، ولو مالم تلف بشه و به هر شکل شده باید این آقا به حج بره. هاکزا قبل از آمدن موسم به فتوای امام زمان خروج رفقه و کاروانها طبق نظریه ما در سال استطاعت، اگر این مال رو قبل از موسم و خروج رفقه تفویت کرد، باز حج بر اون مستقر است، چون تفویت استطاعت کرده واجب بعدن ولو متسکعن به حج بره. چی دیگه؟ بله دیگه، بله دیگه، به نظر ما لازم نیست. اگر گرفتن مال یه وضعی داره که بالاخره چند سال طول میکشه، عام استطاعت مستطیع نیست. فرض بفرمایی تا وکیل بره اونو بفروشه دو سال طول میکشه، یا عام استطاعت نداره دیگه. روشن. فرع دوم که باز اونم مثل فرع اول مطلب نداره، امام میفرماین کذا لو مات مورثه و هو فی بلد آخر، اگر مورث زید در شهر دیگری است، از دنیا رفته، مالی برای زید به ارث گذاشته، این ارث حکم مال غائب رو داره مثل صورت قبل است. اگه امکان تصرف داره مستطیعه ولو به توکیل، اگه امکان تصرف نداره مستطیع نیست. دقت کنید، یه وقتی هم یکی از دوستان اشاره می کردن که این غیبت مال هیچ خصوصیتی نداره که حضرت امام ذکر کردن. حالا طبعا لصاحب وسیله، صاحب عروه، اگه مسئله در اون زمان مطرح بوده که مال غائبه، مال غائب امکان وصول نداره، این بحث مطرح شده. فعلا دقت کنید، لا فرق در این جهت بین مال غائب و مال حاضر. اگر مالک زاد و راحله هست امکان تصرف داره مستطیع است، چه مال حاضر باشه چه غائب. اگر امکان تصرف نداره، چه مال حاضر باشه چه غائب، مستطیع نیست. بنابراین اگر مورث زید در بلد اوست، پدرش تو منزلش از دنیا رفته است، مالی برای زید به ارث گذاشته است که این مال امکان تصرف نیست درش، باید بره حصر وراثت بده، یک سال طول میکشه کاراشو انجام بده، فعلا امکان تصرف نداره. خب روشن است که فعلا زید مستطیع نیست به خاطر این که امکان تصرف ندار. دقت کنید، در ذیل این مسئله که دیگه مطلب دیگه اصل مسئله نداره، ما به مناسبت مطلبی رو اشاره می کنیم که ولو حضرت امام متعرض نشدن در تحریر الوسیله، اما در کتاب الحج فقها به مناسبت هایی ذکر کردن. دو سه بارم یکی از فضلا آقای طلایی بود به نظرم اگر اشتباه نکنم، این بحث های سوال کردن که ضمن بحث دین این بحثم مطرح میکنی بیع و دین رو در استطاعت یا نه. حالا دقت کنید، به مناسبت این مسئله ما این نکته رو عرض میکنیم که فرض کنید زید مال غائبی دارد که فعلا امکان تصرف نداره، اما اطمینان دارد که اگر پولی قرض کنه به حج برود بعدن از این مال غائب میتونه دینش رو پرداخت کنه، آیا واجب است قرض کنه و به حج بره یا واجب نیست؟ یا فرض کنید مال حاضری دارد که الان امکان مبادلش نیست، یا عسر و حرج داره مبادله، زمین داره، زمینم راکده، اما مطمئن نه 7 ماه دیگه، 1 سال دیگه، مدتی بعد، بالاخره الان اگه قرض کنه به حج بره میتونه دینشو از این راه تسدید کنه. مثال دیگر که اینا رو فقها در عداد هم ذکر میکنن، آقای زید الان طلب مؤجل داره، 10 میلیون به کسی قرض داده 1 ساله، بالفعل بدهکار دینشو نداده است و اجل رو هم نبخشیده، اما زید الان میتواند دینشو به کمتر بفروشد و پول دستش بیاد، چک داره 10 میلیون تومان برای 1 سال بعد از بدهکارش، چکشو میتونه به 9500 بفروشه. حالا بیع دین اشاره میکنی، مثلا بیع دین حالا درسته یا نه، به جنس او بالاخره فی الجمله سربسته اشاره میکنیم، علل مبنا اگه بیع هم درست نبود، صلح درست بود، به شکل دیگه درست بود که او دینو مبادله کنه، دینو بفروشه به کس دیگه، 9.5 میلیون بگیره، 10 میلیون دین رو بفروشه به عمر، آقای عمر طلبگار بشه مثلا. بله؟ حالا بالاخره اون که در عرف چجوریست وضعیتش او بحث دیگر است، اون مورد موردیست که نه، چک سر رسیدش رسیده است، طرف نمیدهد، یک کسی رو وادار میکنه میگه برو تهدیدش کن، بزنش، چیکار کن که پول ازش بگیر، اون بس فرق داره با این. این بیع و دین است، 1 سال دیگر وقت طلبش هست، این دینشو میفروشه به کسی به 9.5 میلیون تومان مثلا، میگه 10 میلیون تومان دین در ذمه شما طلبگار باش، 1 سال دیگر الان 9.5 به من بده، این میشه بیع و دین. حالا ضررم فل جمله ضرری هست، حالا ضرر خیلی معتد به هم نگیرید که همین الان بعد لیلا ضرر خارجش کنید، فل جمله ضرری باشد، اما بالاخره بیع و دین است. مثلا آیا در این موارد و صور استقراض واجب است؟ بیع الدین واجب است؟ یا واجب نیست. خب بله، بعد دیگه دلیل اون میشه، یکی از ادله اون نگاه میشود. بعد اگه مستطیع باشه بیعت دین واجبه، اگه مستطیع نباشد نه خیر واجب نیست، بالاخره حجم برش واجب نیست، مبادله هم لازم نیست بیش. بله؟ چرا؟ ببینید الان نمیخوایم حکم فقهی اونو بیان بکنیم، الان فی الجمله علا فرض این که بیعت دین رو گفتیم که به نظر ما بیعت دین از جنس اون چه که دین بر او واقع شده است ممکنه مشکله داشته باشه. بیعت دین از جنس اون چه هزار دینار، هزار تومان، 10 میلیون تومان بدهکار است، 10 میلیون رو بفروشه به 9.5 میلیون، این ممکنه مشکله داشته باشه، تصویر تصحیحش یه مقدار سخته بر طبق ادله. اما اگر مصالحه کرد بلا شک و شبه اشکال نداره. خب حالا اینجا همین مصالحه آیا واجبه یا نه، اصل بحث این. خب ببینید اینجا در این صور که قرض کردن و پرداخت بعدی از مال غائب باشه، بیع و دین باشد در مورد دین مؤجل، آیا این استقراض و بیع الدین واجب است یا واجب نیست؟ دو قول در مسئله. قول اول، مرحومای حکیم در مستمسک جزء دهم صفحه 93 می‌فرمایند این استقراض در صورت اول و دوم، در مثال اول و دوم، و بیع الدین در مثال سوم واجب نیست. خلاصه دلیلشون این است که در این سفرز مکلف مستطیع نیست، استقراض برای حج تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست. بیع الدین هم به نظر مرحومای حکیم تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست. به عبارت اخرى ایشون می‌فرماید این زمین غائب یا حاضر که امکان مبادلش نیست، ما یحج به نیست. قرض کردنم تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت واجب نیست. در مثال سوم، دین مؤجل ما یحج به نیست. بفروش دینشو تبدیل کنه به مایح جبه میشه تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. در مقابل این قول جمع لا بأس بهم من المحققین، جمع کثیری میگویند در هر سه فرض استقراض و بیع الدین واجب است. شهید اول در دروس و تجب الاستدانه اذا تعذر بیع ماله و کان وافیا بالقضاء. اگه مالی که داره وافیه به قضاء دین هست اما الان نمیتونه اون مال رو مبادله کنه، واجب قرض کنه. الان باید قرض کنه به مکه بره، بعد از این مال موجود قرضشو پرداخت کنه. صاحب جواهر عبارتشون رو در جزء 17 جلد 17 صفحه 260 مراجعه کن. هاکزا صاحب مدارک و جمعی دیگر از محققین قائلین به وجوب استقراض و بیع الدین وجوهی رو برای این حکم ذکر کردن که بعضی از این وجود علل قاعده است، بعضی تمسک به دلیل خاص است. سه وجه ما اشاره می کنیم که مهم است. وجه اول، آقایان می گویند در این فرض عرفن صدق استطاعت است، زید مستطیع است، بیع الدین میشه مقدمه وجودیه، استقراض میشه مقدمه وجودیه، باید این کارا رو انجام بده. توضیح این دلیل بدین گونه است که میگویند به روایات باب استطاعت که مراجعه میکنی، روایات در استطاعت مالی میگه مکلف باید زاد و راحله به اندازه ی حج داشته باشد. من جانب آخر قبلا بحث شد که عین زاد و راحله ملاک وجوب نیست، بلکه اگر مالی داشته باشد به اندازه کفایت برای حج باشد ولو با تبدیل او، انسان مستطیع است. نظام میگفتیم اگه باغ داره مازاد بر معونه لایق به شأن باید بفروشه، ماشین داره مازاد باید بفروشه، زمین داره باید بفروشه. پس بنابراین ملاک در استطاعت مالی وجدان المکلف لما یکفیه للحج است، ما یکفی للحج رو داشته باشه. در همون مباحث باز گذشته است که امکان تصرف در این مال امکان عرفی است. لذا گفته شده است که اگر زید مالی دارد، این مال مدفون در زمین است، یکفی للحج است، ولی فعلا در دستش نیست، واجب است کارگر بگیره مالو از دل زمین در بیاره، بره تبدیلش کنه به زاد و راحله. پس بنابراین اگر به واسطه و با یه مقدمه شی تبدیل میشه به ما یکفی للحج، مستفی است، واجب این کار رو بکنه. مثل این که گفته میشود زید قادر بر صعود علی السطح است، ولو این قدرت با یه مقدمه است، نسب سلم، در ما نحن فیه هم درست دلیل میگوید قدر علی ما یحج به، ولی این قدر علی ما یحج به در این سه مثال با یه مقدمه حاصل میشه. اون مقدمه استقراض است و تسویهش با این مال. مقدمه قدر علی ما یحج به بیع الدین است، با این مقدمه قدر علی ما یحج به هست، استطاعت عرفی صدق می کند، لذا زید مستطیع خواهد بود. این خلاصه وجه اول، تا برسیم هم به سایر وجوه هم به نقد این وجوه، تا بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.